نیمه شب به وقت ایران 21:30 نه و نیمه شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر می شنوید. در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 5 آبان ماه سال 1393 خورشیدی گرمترین درودهای ما را پذیرا باشید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کردند و جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اجازه بدید نخست خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست که تا کنون مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مینا جان شب خوش و به سوی خبر خوش آمدید.
سلام به تو جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. انتخابات پارلمانی تونس روز یکشنبه با حضور احزاب اسلامگرا و سکولار برگزار شد. رئیس کمیسیون انتخابات گفته است به نظر می رسد میزان مشارکت حدود 70% باشد. پیشبینی می شود حزب اسلامگرای میان روی النهضه که در پارلمان فعلی اکثریت را دارد و حزب سکولار صدای تونس بیشترین آرا را به دست آورند. حیدر البادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه در عمان پایتخت اردن با ملک عبدالله دوم و عبدالله نصر پادشاه و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ها نخست وزیر عراق برای گفتگو درباره همکاری و هماهنگی بیشتر با اردن در مبارزه با گروه داعش یا خلافت اسلامی به عمان رفته بود. استان الانبار عراق که بخش بزرگی از آن به دست داعش افتاده هم مرز اردن است. اردن یکی از چند کشور عربی است که در حملات هوایی ائتلاف علیه داعش در عراق شرکت دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفت دولت با تمام قوا برای یافتن عامل یا عاملان اسیدپاشی‌ها و روشن شدن واقعیت برای مردم تلاش می‌کند. آقای روحانی افزود تا روشن شدن واقعیت نباید هیچ فرد یا گروهی را متهم کرد. او گفت سه وزیر مأمور رسیدگی به این موضوع گزارشی را در جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه ارائه دادند. آقای روحانی همچنین گفت دولت به همراه قوه قضاییه مصمم است لایحه‌ای را تهیه کند که برای این گونه جنایات اشد مجازات در نظر گرفته شود. آقای روحانی اسیدپاشی را فساد فی‌الارض، ارعاب عمومی و زیر سوال بردن امنیت کشور توصیف کرد که مردم را در اصفهان بسیار متاثر و نگران کرده است. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه که مأمور رسیدگی به اسیدپاشی‌ها در اصفهان شده است روز یکشنبه بار دیگر گفت هنوز عامل یا عاملان اسیدپاشی شناسایی و دستگیر نشدند اما از افراد زیادی تحقیق شده است. بیش از 150 سینماگر ایرانی با امضای نامه خواستار حمایت و دفاع وزیر ارشاد از اعتبار پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا سینماگران ایرانی در این نامه از علی جنتی خواستند تا پای امضا و پروانه نمایش‌های صادر شده از سوی سازمان سینمایی بایستند. داریوش مهرجویی، رضا کیانیان، پرویز پرستویی، کیومرث پوراحمد، کمال تبریزی، فرامرز غریبیان و ابوالحسن داوودی از جمله امضا کنندگان هستند. همزمان با انتشار نامه حمید رسایی از نمایندگان مجلس از تحویل طرح استیضاح وزیر ارشاد خبر داده است. آقای رسایی علت استیضاح را اصرار بر سیاست‌های غلط که موجب نگرانی متدینین و علما شده توصیف کرده. و حوزه‌های رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی زودهنگام اوکراین بسته شدند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بر این انتخابات نظارت داشتند. رئیس جمهوری اوکراین این انتخابات را تکمیل روند انتقال قدرت در مسیر دموکراسی توصیف کرده است. حدود 36.5 میلیون نفر واجد شرایط بودند اما بیش از 4 میلیون نفر در مناطق دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین که زیر کنترل جدایی طلبان هوادار مسکو در انتخابات رأی ندادند. جان
متشکرم مینا بهارمست، تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ برادران لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضاییه به افشای نام بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد واکنش نشان دادند همکارم بنیامین سند جزئیات بیشتری با آگاهی میرساند. وکیل مدافع محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد میگوید موکلش در زمان انتخابات مجلس هشتم به 170 یا 180 نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی پول داده است. همکارم حسین قویمی در این زمینه با یک تحلیلگر گفتگو میکند. وکیلی که از وزارت نیرو برای بستن قراردادی 32 میلیارد تومان پول دریافت کرده بود بازداشت شد. همکارم بابک غفوری آذر جزئیات این ماجرا را در گزارشی به آگاهی من خواهد رساند. مطالب بیشتری هم آماده یه پخش هستند که در ادامه مجله نیمه شب با شما در میان می‌گذاریم. و اگر با ما بمانید بار دیگر فرکانس های تازه امواج کوتاه رادیو فردا رو که از روز یک شنبه 4 آبان تغییر کردن یادآوری میکنیم. و در نیمه دوم مجله خبری نیمه شب تکرار برنامه صدای دیگر مجله ویژه بانوان را خواهید شنید، کاری از رویا کریمی مجد. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. ماجرای افشای نام بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه واکنش دو تن از رؤسای قوای سه‌گانه ایران یعنی برادران لاریجانی را در پی داشت، تا جایی که علی لاریجانی به طور تلویحی از آنچه کمرنگ شدن نقش مجلس در پیگیری این فساد علمی خواند انتقاد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
نباید گفته شود که مجلس شورای اسلامی با پیگیری موضوع بورسیه‌های غیرقانونی مخالف بوده است. این را علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید. به گزارش رسانه‌های ایران، علی لاریجانی روز یک شنبه در نشست علنی مجلس با انتقاد از کسانی که به گفته او نقش مجلس در پیگیری موضوع بورسیه‌های غیرقانونی را کمرنگ می‌کنند، از اقدام وزارت علوم برای ارائه گزارش تخلفات بورسیه‌ها تشکر کرد، اما در این حال گفت که تعجب آور است در موضوعی که هم دولت و هم مجلس پیگیر آن هستند به ناروا میگویند که مجلس با پیگیری این موضوع مخالف است. به گفته آقای لاریجانی، دیوان محاسبات که نهادی زیر مجموعه مجلس است پیگیر این تخلف بوده و بحث استیضاح وزیر علوم سابق به مسئله بورسیه ها ربطی نداشته است. او گفته که مسائل دیگری در زمینه رفتار سیاسی و فرهنگی وزیر پیشین علوم و انتصابات او دلیل استیضاح آقای رضا فرجی دانا بود. این در حالی است که موضوع افشای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا در نشست 29 مرداد مجلس شورای اسلامی عنوان شد. اما سعید پیوندی، کارشناس آموزش مقیم فرانسه، میگوید که مهمترین پیامد بورس‌های غیرقانونی میتوانست ضربه به بنیان علمی در مراکز آموزشی ایران باشد.
برای اینکه نه تحقیق و تحصیل را بلد بودند و نه حتی خیلی‌هاشون می‌خواستن تحصیل هم انجام بدن، برای اینکه 500 نفر تقریبا شاغل هستند. یعنی این در تناقض کامل با اولین اصل بورسیه بودن هست که باید فردی بتونه تمام وقت در اختیار دانشگاه و تحقیق باشه برای تولید علمی. همه اینا نشون میده که در پس اون اسلامی کردن برخورد با استادان سکولار یا دانشجویان مخالف که در چه فساد بزرگی انجام شد، اساساً هیچ انگیزه علمی پشت سر این حرکت نبوده و بیشترین انگیزه که بوده این بوده که به یه عده یک امکاناتی داده بشه بدون اینکه صلاحیتش داشته باشن. و وزیر علوم هم گفته که افرادی که وفاداری خودشون رو در برهه‌های حساس انقلاب نشان دادن باید در اولویت باشن برای برخورداری از این امتیازات. یعنی چنین کاری از طرف وزارت علوم امتیازی بوده که به یه عده داده شده، در حالی که کار وزارت علوم و نقشی که این بورسیه‌ها داشتن به هیچ وجه این نبوده. بود دیگر اساسی این پرونده مهم در تاریخ آموزش عالی ایران افت کیفی دانشگاه ایران هست و جذب کسانی که صلاحیت نداشتن و اینها بعد قرار هیئت‌های علمی آینده را تشکیل بدن و تنها معیاری که ظاهرا برای وزارت کنه مطرح بوده، از یه طرف وفاداری اونها به انقلاب بوده و از طرف دیگر وابستگی‌های فامیلی و خانوادگی داشتن.
برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران پیش از این خبر داده بودند که نام تعدادی از نمایندگان مجلس و فرزندان آنان، از جمله نام فرزند رئیس کمیسیون آموزش مجلس نهم، در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی بوده است. سایت فرارو نیز پیشتر خبر داده بود که سارا دانشجو، دختر کامران دانشجو وزیر پیشین علوم در دولت محمود احمدی نژاد، در روزهای پایانی وزارت آقای دانشجو از دانشگاه تربیت مدرس بورسیه دکترا دریافت کرده است. اما امروز رئیس مجلس ایران میگوید که دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشتر تذکرات جدی به وزارت علوم داده بود که برخی از این بورسیه‌ها تخلف از قانون است و باید اصلاح شود. وزارت علوم ایران روز جمعه 2 آبان از لغو بیش از 860 بورسیه خبر داد که بنابر اطلاعیه این وزارتخانه شرایطی چون معدل و سن را برای بورسیه شدن نداشتند یا در زمان پذیرش علمی اطلاعات نادرست ارائه کردند. بنابر گزارش وزارت علوم ایران، پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از ایران در دو دولت محمود احمدی نژاد برخلاف قانون به جای برگزاری آزمون سراسری از طریق فراخوان انجام شده و این دستورالعمل در سال 85 به تصویب وزیر وقت علوم ایران رسیده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه یه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. وکیل مدافع محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران می گوید او در زمان انتخابات مجلس هشتم به 170 یا 180 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی پول داده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، از او می‌پرسند چرا وکیل آقای رحیمی موضوع پرداخت پول به نمایندگان اصولگرا را علنی کرده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان:
پیشتر آقای رحیمی تهدید کرده بودن نامه‌ای به آیت الله آملی که اگر پرونده ادامه پیدا بکنه ناگفته‌های بسیار رو خواهد گفت. به نظر میرسه شکستن سکوت وکیل آقای رحیمی نشانه ایست از عملی کردن تلویحی این تهدید و این به یک معنای بزرگه. معنی این گام این هست که آقای رحیمی و حلقه حامی و اطرافیان ایشون، مشخصا آقای احمدی نژاد و غیره، به این نتیجه رسیدند که آقای رحیمی تقریبا لای گازنبور قدرت گیر کرده، به مراحل آخر رسیده، به یک مهره سوخته تبدیل شده. به نظر میرسه این تقلاهای آخر آقای رحیمی است برای جلوگیری از این که پرونده‌اش به مرحله اجرایی حکم برسه.
محمد رضا نادری به خبرگزاری ایلنا گفته که پرونده موکلش محمد رضا رحیمی در آغاز با بیش از 50 مورد اتهامی روبرو بوده، اما اتهامات ریزش کرده و به یک مورد رسیده. به نظر شما چرا و چطور 49 پرونده ریزش کرده در طول این مدت؟
بخشی از ریزش اتهامات البته به دلایل حقوقی و قضایی میتونه باشه و به دلایل شکلی در فرایند دادرسی که موضوع بحث ما نیست، اما بخش اصلی اتهامات آقای رحیمی که ظاهرا از پرونده حذف شده بنابر شواهد و اخبار منتشر شده مربوط به اون حیطه از قدرت که ظاهرا دستگاه قضایی مایل به ورود به اون نیست. حیطه از قدرت که آقای رحیمی به اصولگرایان پولهای بسیاری داده، حیطه از قدرت که در واقع ثابت میکنه پولهایی که آقای رحیمی داده در انتخابات مجلس هفتم، در انتخابات مجلس هشتم و در انتخابات پرمناقشه سال 88 ریاست جمهوری و همچنین انتخابات سال 84 نقش جدی بازی کرده، مهندسی جدی انتخابات توسط پولهای مردم به نفع جناح اقتدارگرا و جناح نظامی امنیتی انجام شده و همچنین اتهاماتی که پای بسیاری از سران ارشد نظامی امنیتی و روحانی کشور رو و مشخصا چهره‌های شاخص در بیت آیت الله خامنه ای رو به میون قانون میکشه. به گمان من دستگاه قضایی نه تنها مایل نیست که حق و جرأت و امکان ورود به این حوزه ها رو نداره. طبیعی است که این پرونده ها از فرایند بررسی حذف بشن. علت ممانعت دستگاه قضایی از ورود وزارت اطلاعات که وابسته به دولت هست به این پرونده همین هست که مایل نیستن ابعاد این پرونده افشا بشه و احیانا مردم متوجه بشن که چه زد و بندهایی پشت پرده بوده.
آقای مهدوی آزاد، وکیل آقای رحیمی محمدرضا نادری گفته که درباره رفتن پرونده موکلش به دیوان عالی کشور هنوز خبری به او اعلام نشده و ایشون گفته که به صورت رسمی هم اعتراض کردیم و طبق معمول روال قوه قضاییه پرونده پس از تجدید نظر به دیوان عالی ارسال میشه، ولی مراحل اون به گفته ایشون به دلایل نامعلوم به تأخیر افتاده. ارزیابی شما از این تأخیرها و ابهامات چی هست و به گمان شما این مسائل از کجا ناشی میشه؟
ببینید، از پرونده های ریزی که در مورد دولت تشکیل شده از قبیل پرونده آقای مشایی، پرونده های آقای بقایی و غیره که بگذاریم، دو پرونده اساسی در مورد اطرافیان آقای احمدی نژاد مطرحه که ابعادش ظاهرا تکان دهنده است. یکی پرونده آقای محمدرضا رحیمی که سرشار از مفاسد اقتصادی است و ایشون بالاترین جایگاهو در دولت داشته بعد از رئیس جمهور، و دوم پرونده قاضی مرتضوی، آقای سعید مرتضوی. به نظر میرسه که هم در مورد آقای رحیمی و هم در مورد آقای مرتضوی هم به شدت تلاش میشه ابعاد پرونده در سکوت بمونه، کسی متوجه نشه چه اتهاماتی هست، چه اسنادی در واقع وجود داره. هیچ گونه اطلاع رسانی از طرف دستگاه‌های مسئول، مخصوصا قوه قضاییه و جناح اصولگرا صورت نمیگیره. و در درجه دوم تلاش میشه که این پرونده با اطاله دادرسی هم از حساسیت‌های افکار عمومی در مورد اون کاسته بشه و هم اینکه به این امید در واقع بنشینند طرفداران آقای احمدی نژاد که شاید تحولات سیاسی آینده زمینه رو فراهم کنه که این پرونده ها اصلا به فراموشی سپرده بشن و مثلا کسی مثل آقای مرتضوی رو بتونند نجات بدن. این طیف از در واقع تعلل ها بیشتر با اهداف سیاسی صورت میگیره، برای تحریک نکردن هواداران آقای احمدی نژاد و جناح تندرو که بهره مند بوده از این رانت های مالی، و همچنین برای اینکه فرصتی رو به دست بیارن تا پرونده رو به حاشیه ببرند.
صدای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید در گفتگو با همکارم حسین قویمی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوستان، برای اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتر در گزارش‌هایی که در مجله خبری رادیو فردا، چه نیمه شب، چه شبانگاهی و چه شامگاهی میشنوید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. در ایران انتقاد از وزارت نیرو برای بستن قراردادی 32 میلیارد تومانی با یک وکیل افزایش یافته است. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
جزئیات تازه‌ای از یک پرونده مالی در وزارت نیرو منتشر شده است. پرونده‌ای که بر اساس آن وزارت نیرو 32 میلیارد تومان به یک وکیل داده تا شرکت‌های زیرمجموعه‌اش را در قالب طرح خصوصی سازی واگذار نکند و در واقع این شرکت‌ها خصوصی نشوند. نخستین بار غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، با تایید وقوع این رویداد از بازداشت این وکیل خبر داده بود. این مقام قضایی با اشاره به بازداشت دو نفر دیگر در این پرونده گفته بود دستگاه اجرایی بعد از اینکه دید نمیتواند این پول را بپردازد، پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرد تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب میشود. آقای اژه‌ای نامی از دستگاه اجرایی متخلف نبرده بود، اما روز شنبه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور، با بیان جزئیات تازه‌ای در این باره گفت در ابتدا 2 میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت می شود. بعدن این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش 2 برگه را جعل و امضای قاضی را پایان می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً 12 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد می‌شود و به گفته ی آقای سراج سازمان دولتی فقط امضا می‌کند. همزمان با این اظهارات، نادر قاضی‌پور از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز شنبه با انتقاد از وزیر نیرو از حمید چیتچیان خواست تا درباره این اتفاق توضیح دهد. آقای قاضی‌پور پیشتر هم به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته بود که این وکیل مشاور حقوقی وزارت نیرو بوده و قرار بوده که شرکت‌هایی که باید خصوصی می‌شدند را به گفته او به افراد خودشان واگذار کند. آقای قاضی‌پور به نام شرکت‌هایی که باید خصوصی می‌شده اشاره‌ای نکرده است. این اتهام‌ها و انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که تاکنون اظهار نظری از سوی وزیر نیرو یا وزارتخانه تحت امرش درباره پرونده 32 میلیارد تومانی منتشر نشده است. بحث درباره خصوصی سازی در وزارت نیرو در حالی مطرح شده که به گزارش خبرگزاری فارس، علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی حدود 3 هفته پیش اعلام کرده بود وزارت نیرو پس از 2 وزارتخانه نفت و صنعت، معدن و تجارت با حدود 19% سهم در رتبه 3 خصوصی سازی در ایران قرار دارد.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدیم. و اما قراره که روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی رو بده که این رأی اعتماد برای تصدی وزارت علوم انجام خواهد شد. همکارم نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم روز چهارشنبه 7 آبان ماه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هنگام قرائت نامه معرفی وزیر پیشنهادی علوم در جلسه علنی مجلس، برخی از نمایندگان منتقد دولت مخالفت خود را اعلام کردند. محمود نیلی احمدآبادی که زاده اصفهان و 58 سال دارد، پیش از این سمت‌هایی چون سرپرست دانشگاه تهران، معاون فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران و مدیر بخش مهندسی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز را عهده‌دار بوده است. محمود نیلی احمدآبادی 3 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی به مجلس 9 به شمار می‌آید. پس از اینکه جعفر میلی منفرد نخستین گزینه آقای روحانی با رأی منفی مجلسیان مواجه شد، رضا فرجی دانا 2 گزینه پیشنهادی رئیس دولت برای وزارت علوم توانست نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب کند. گرچه وزارت آقای فرجی دانا بیش از حدود 9 نتوانست دوام بیاورد و به دلیل آنچه که برخی انتقاد به انتصابات او و همچنین موضوع بورسیه ها می دانند، از سوی مجلس استیضاح و از کار برکنار شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس در روز یکشنبه به نقل از ایرج عبدی دبیر فراکسیون رهروان ولایت در مجلس، وزیر پیشنهادی علوم گفته است که نیروهایی که موضع‌گیری شفافی در قبال فتنه ندارند به کار نخواهد گرفت. نمایندگان اصولگرای مجلس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. حالا باید دید که محمود نیلی احمدآبادی سرپرست پیشین دانشگاه تهران که توسط رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم به این سمت منصوب شده بود چگونه خواهد توانست از نمایندگانی رأی اعتماد بگیرد که برخی از آنها پیشاپیش با او به مخالفت برخاستند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. دوستان آماده کنید کاغذ و قلم رو که من تود موچای تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه و پس از شنیدن آخرین گزارش ما به آگاهی شما برسونم بار دیگر یادآوری کنم. روز یکشنبه 4 آبان ماه روزنامه‌های ایران خبر دادن اکبر هاشمی رفسنجانی به عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نامی نوشته که در آن خواستار جلوگیری از اعدام شیخ نمر باقلر نمر روحانی معترض شیعه شده. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان خواهان انصراف او از اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی سرشناس شیعه در این کشور شده است. او در این نامه نوشته است که این اقدام موجب تقویت و وحدت شیعه و سنی می شود. شیخ نمر باقر النمر که لقب آیت الله دارد در میان اقلیت شیعه عربستان سعودی در مناطق شرقی هوادارانی دارد. او را که از رهبران اعتراضات و راهپیمایی های سال 2011 در این مناطق بود، دادگاهی در عربستان سعودی در 23 مهر ماه گذشته به اعدام محکوم کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه به ملک عبدالله به حساس بودن شرایط منطقه اشاره کرده و یادآور شده که عدم اجرای حکم اعدام شیخ باقر النمر موجب تعامل و ایجاد روحیه تسامح در میان مسلمانان می شود. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس، می گوید
آقای هاشمی اصلا نگفته شما کار خوبی کردید، حکم اعدام صادر کردید، یا کار بدی کردید به لحاظ حقوقی، کار مخالف حقوق بشر انجام دادید. اصلا وارد بحث حقوقی نشده. با احترام به پادشاه عربستان راجب صدور حکم حرف نزده، گفته اجرا شدن این حکم به مصلحت مسلمان‌ها و وحدت مسلمان‌ها نیست و اونایی که این وحدت رو نمیخوان ازش سود میبرن. این نکته اول که خیلی مهمه. نکته دوم که ورود ایدئولوژیک هم نکرده، یعنی مثل بقیه که تو پیام‌ها و بیانیه‌هاشون 10 تا فحش به عربستان دادن، بعد گفتن اعدام اینم باید لغو بشه، چون نمیشه شما به یک حکومتی فحش بدی بعد بگی اعدام اونو لغو کن. نامه آقای هاشمی نه سیاسیه، نه ایدئولوژیک، نه حقوقی، کاملا معطوف به لغو اعدام آقای شیخ نمره، یعنی فقط همین رو در نظر گرفته و با این ملاحظات خطاب به پادشاه عربستان نوشته شده.
شیخ نمر، باقر النمر، روحانی شیعه در عربستان سعودی، با اتهاماتی همچون ایجاد آشوب و ناآرامی و زمین چینی برای دخالت خارجی به اعدام محکوم شده است. وزارت کشور عربستان در جریان اعتراضات سال 2011 در بیانیه او را فتنه‌گر توصیف کرده بود. محمد جواد اکبرین، دین پژوه، در مورد تأثیرگذاری نامه آقای رفسنجانی میگوید
اولا او رابطه خوبی رو به لحاظ دیپلماتیک در طول سالهای گذشته با پادشاه عربستان حفظ کرده. کسی این نامه رو خطاب به پادشاه عربستان نوشت که خودش مرتکب همین کار تو ایران نشده در تجربه سال 88. بقیه‌ای که شما می‌بینید نامه نوشتن علیه اعدام شیخ نمر یا علیه بازداشت او یا علیه رفتاری که حکومت عربستان با او کرده، همون کسانی هستن که از برخورد حکومت در سال 88 با مردم حمایت کردن، اسم مردم رو گذاشتن فتنه‌گر، از کشتنشون حمایت کردن. همین الانش رهبرانشون رو در حصر نگه داشتن. آقای جنتی از اعدام رهبران دفاع میکنه، میگه حالا به مصلحت نبوده اعدام کنیم ولی اعدام باید بشن. و همین آقای جنتی علیه اعدام شیخ نمر حرف میزنه. احمد خاتمی، عضو هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری، تو نماز جمعه تهران علیه اعدام شیخ نمر حرف میزنه ولی خودش از اعدام آقای موسوی کروبی حمایت میکنه. خب طبیعتاً کسانی که خودشون مرتکب همون کار میشن خیلی مضحکه که علیه اون کار خطاب به پادشاه کشور دیگه نامه بنویسن. اما آقای هاشمی چون تو این قصه پروندش پاکه، از این جهت هم نامش تاثیرگذارتر نسبت به دیگران.
علاوه بر تعدادی از روحانیون در ایران، بسیاری دیگر از روحانیون شیعه در کشورهای عربی نیز در هفته‌های گذشته در پیام‌هایی ضمن حمایت از شیخ نمر خواستار لغو حکم اعدام او شدند. محمد جواد اکبرین درباره این حمایت‌ها میگوید
وقتی اهل سنت در ایران به عنوان یک اقلیت مورد بیمهری قرار میگیرن یا مورد سرکوب گاهی قرار میگیرن و حقوقشون نقض میشه، در رسانه‌ها و کشورهایی که حکومت سنی مذهب دارن به ایران هشدار میدن، علیه ایران انتقاد میکنن، رسانه‌هاشون به تندی مینویسن و گاهی هم نامه‌نگاری‌هایی میشه. اقلیت سنی در ایران، حالا شیعه در عربستان در اقلیته، ضمن اینکه در کل جهان اسلام شیعه در اقلیته، طبیعی است که روحانیون شیعه برای حمایت از کسی از جمع خودشون که در یک کشور دیگه در اقلیت قرار داره و حقوقش در معرض نقض قرار میگیره وارد ماجرا بشه.
شیخ باقر النمر که 54 سال دارد، حدود 10 سال در حوزه علمیه قم در ایران تحصیل کرده است.
خب دوستان، نوبت رسید به فرکانس های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه. امیدوارم که قلم و کاغذ آماده کرده باشید. دوستان، باز یه یادآوری کوچک، هنوز ما روی وبسایت و همینطور صفحه فیسبوک این فرکانس های تازه رو قرار ندادیم، ولی از فردا نه، از همین امروز تا ساعت دیگر اینها روی فیسبوک و همینطور صفحه وبسایت ما قرار میگیره. دوستان، از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز پخش میشه. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 تا ساعت 9 بامداد پخش میشه، باز از ساعت 8 صبح تا ساعت 19 یعنی 7 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست و صدای ما رو به گوش شما میرسونه. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 21 تا ساعت 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا رو به گوش شما میرسونن. موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. امواج کوتاه دیگری داریم که مدت زمان پخش اونها کمه و اونها رو از اونها یاد نکردیم، ولی در وبسایت و همینطور در صفحه فیسبوک میتونید که به اونها هم دسترسی داشته باشید. سپاسگزاریم از همه شما دوستان.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که حتی 30 دقیقه از نیمه شب هم گذشته به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بارمست آماده است که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. مینا جان
با سلام دوباره. نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا روز یکشنبه کنترل دو پایگاه بزرگ در جنوب افغانستان را به نیروهای این کشور سپردند. پایگاه بستیون آخرین پایگاه نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان و پایگاه لدرنک متعلق به نیروهای آمریکایی در هر دو در ولایت هلمند به نیروهای افغانستان واگذار شدند. واگذاری کنترل این پایگاه‌ها در راستای خروج نیروهای نظامی آمریکایی و بریتانیا از افغانستان انجام شده. این نیروها قرار است تا پایان سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. با این همه طبق توافقنامه امنیتی امضا شده میان آمریکا و افغانستان حدود 10,000 نیروی آمریکایی در این کشور باقی خواهد ماند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت دولت با تمام قوا برای یافتن عامل یا عاملان اسیدپاشی‌ها و روشن شدن واقعیت برای مردم تلاش می‌کند. آقای روحانی افزود تا روشن شدن واقعیت نباید هیچ فرد یا گروهی را متهم کرد. او گفت سه وزیر مأمور رسیدگی به این موضوع گزارشی را در جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه ارائه دادند. آقای روحانی همچنین گفت دولت به همراه قوه قضایی مصمم از لایحه‌ای را تهیه کند که برای این گونه جنایات اشد مجازات در نظر گرفته شود. آقای روحانی اسید پاشی را فساد فلعرض ارعاب عمومی و زیر سوال بردن امنیت کشور توصیف کرد که مردم را در اصفهان بسیار متاثر و نگران کرده. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه که مأمور رسیدگی به اسید پاشی ها در اصفهان شده است روز یکشنبه بار دیگر گفت هنوز عامل یا عاملان اسید پاشی شناسایی و دستگیر نشدند، اما از افراد زیادی تحقیق شده است. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران برخی کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش کردند حوادث اسید پاشی های اخیر در اصفهان را به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. به گزارش خبرگزاری ایران آقای لاریجانی روز یکشنبه در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر از برخی رسانه‌های داخلی نیز انتقاد کرد که به گفته او این مطالب را به هم وصل می‌کنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می‌شوند. عباس‌علی ارجمندی فرماندار زاهدان از مسموم شدن 55 دانش آموز بر اثر تنفس گاز ناشی از مواد شیمیایی و سموم گیاهی در زاهدان خبر داده. آقای ارجمندی به خبرگزاری ایران گفته است که شنبه شب یکی از شرکت‌های خصوصی بدون توجه به محیط زیست مقدار زیادی مواد سمی را در میدان رسالت در حاشیه شهر زاهدان رها کرده که این مواد پس از اختلاط با آب گازی را تولید کرده که سبب شده تا 55 دانش آموز به بخش اورژانس مراجعه کنند. جان
متشکرم مینا بهارمست، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. دوستان پیش از خداحافظی و شنیدن تکرار مجله صدای دیگر، مجله ویژه بانوان، یادآوری میکنم که برنامه صدای شما صدای فردا روز دوشنبه امروز ضبط میشه. اگر میخواید تو این برنامه شرکت کنید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 به اتفاق همه همکارانم ساعت خوشی براتون آرزو میکنم و به اتفاق ولادی در اتاق فرمان. این شما و این تکرار صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما. حالا پیش از 1 هفته است که زنان ایرانی از خانه که بیرون می آیند نگرانند، نگران خودشان، دختران و خواهرانشان. با گذشته بیش از 1 ماه از برخی از اسید پاشی ها به چهره زنان در اصفهان، نه خبری از اطلاع رسانی نیروی انتظامی است و نه از بازداشت کسی خبر دادند. در 1 هفته که گذشتم ما مردم در اصفهان و تهران و مشهد تجمع کردند، اعتراض کردند، بازداشت شدند و باز برای تجمع بعدی برنامه ریزی کردند. زنان و مردانی خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس نامه نوشتند و خواستند تا امنیتشان تأمین شود. یکی از امضا کنندگان نامه همراه برنامه صدای دیگر است. چی شد که تصمیم گرفتید برای رئیس جمهور نامه بنویسید؟
توی این فضای روبوشت و ناامنی که به وجود اومده، حکس خرد جمعینه که این از پاسای سازماندهی پشتونه یه اقدام تندروانه برای فشار آوردن به زن و همه ما منتظریم که جواب صافی بشنوی و یه اطلاعاتی به همون داده بخواه اقدام قطعی و صریحی در این مورد بشه و یه دستگیری از عوامل و عاملین این موضوع ما ببینید بده. در اینکه ما فکر کردیم که خب واقعا جا داره توی همچین وضعیتی از جمهور که خیلی همون رفتیم بهش رای دادیم، وقتی که بهش رای دادیم فکر میکردیم و میتونیم مطالباتمون رو پیداش کردیم، بخوایم از اون درخواست کنیم که یه اقدام جدی در این مورد بکنه و حداقل یه پاسخ شفافی به مردم بده. فکر میکنم که حق مسلم به زنان ایرانی بدونیم اصلا چه بردار خطری داره، تو چه عبادی ما رو تهدید میکنه.
در نامه‌ای که با امضای دهاتن از زنان و مردان ایرانی خطاب به حسن روحانی منتشر شده، این پرسش مطرح شده که چرا نیروی انتظامی به عنوان نهادی که استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و خصوصی بر صدر وظایف قانونی اون نقش بسته و قاطعیت و سرعت اون در قالب طرح‌هایی مثل برخورد با بدحجابی و مواردی مانند دستگیر کردن سازندگان یک موزیک ویدیو بر همه ثابت شده، تا به حال به اقدام مؤثری برای تغییر وضعیت نابسامان موجود و ایجاد آرامش در بین شهروندان دست نزده؟ نویسندگان نامه این پرسش رو مطرح کردن که آیا این به معنای برخورد دوگانه با معیارهای متفاوت برای شهروندانی نیست که قاعدتا همگان در پیشگاه قانون و نهادهای قانونی باید برابر باشند؟ شما به عنوان یکی از امضا کنندگان نامه فکر میکنید آیا این نامه پاسخ درخوری خواهد داشت؟
همونجوری که توی 1 هفته بعد از این خاموشی چند ساله فعالیت‌های مدنی بعد از سال 89 و همه دفاع خواستن، اصفهان تجمع شده، تهران دو سه تا تجمع شده، من فکر میکنم که کسی بشینه و واقعا در مقابل این تهدید عزیزکاشی سکوتی صورت بگیره. من فکر میکنم که واقعا این حساسیت عمومی به وجود اومده و مردم عصبانی و مردم آماده واکنش نشون دادنن و این اقدام برای همون گروههای تندرو هم بسیار هزینه بر خواهد بود. من امیدوارم که مجموعه حاکمیه خردمندانه سعی کنن که امنیت رو به فضای عمومی برگردونن.
اعتراض به اسیدپاشی و تامین نشدن امنیت زنان اما به نوشتن نامه به رئیس جمهور محدود نشده. مردم در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد به صورت خودجوش به این اقدامات اعتراض کردند و البته شوکر الکتریکی، باتوم، گاز اشکاور و اسپری فلفل ابزارهایی بوده که مردم میگن نیروی انتظامی برای پراکنده کردن معترضان به اسیدپاشی در اصفهان استفاده کرده. همراه هستیم با سوده راد، فعال مسائل زنان و سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه. به شما خوش آمد میگم. و خانم راد، به نظر میرسه این اولین بار نیست که زنان قربانی خشونت‌های اجتماعی شدن، اما اولین باری که مردم به صورت خودجوش اعتراض میکنن، این بار چه تفاوتی وجود داره؟
متاسفانه در جامعه امروز ایران تعرض به حریم زنها و در واقع تعرض به حقوق زنها به امری کاملا عادی تبدیل شده. هر روز از مجلس یه قانون ضد زنی داره میاد بیرون، چه بر اساس پوشش و حجاب باشه، چه برای تنظیم خانواده و در واقع مالکیت زنها بر بدن خودشون باشه، چه در مورد اشتغال، چه در مورد تحصیل و همینطور سایر عرصه‌های اجتماعی و حتی زندگی فردی زنها. ولی متاسفانه فیدپاشی و حمله فیزیکی، اون هم در مکان عمومی، به یه عده انسانی که مشخص نیست برای چی باید اصلا مورد این خشونت قرار بگیرن، اینقدر غیر قابل تحمل بوده برای جامعه که نتیجه تجمع اتفاق میفته، اعتراض اتفاق میفته. و شاید نکته مثبت این باشه که این بار واقعا خودجوشه، یعنی کسی لازم نیست متقاعد بکنه مردا یا زنای داخل ایران رو، حتی بیرون از ایران رو، که باید به این موضوع اعتراض بکنیم، در حالی که در مورد سایر قوانین یا حتی عملهای ضد زن در ایران همیشه باید بحث و گفتگوی اتفاق بیفته که واقعا چقدر این قوانین یا عملکرد دولت یا حتی فرهنگ ضد زنه و چقدر آسیب زننده است به کل جامعه.
آقای پیوندی، با همه تلاشی که برای طرح برابری حقوقی زنان و مردان در ایران صورت میگیره، آیا این چند تجمع همه بضاعت جامعه مدنی ایران برای اعتراض به چنین خشونتی علیه زنانه؟
تا این حد هم به نظر من واکنش با توجه به فضای جامعه ایران به هر حال بسیار قابل توجهی است. فراموش نکنید که این اتفاق در یک کشور دیگه متعارفی افتاده بود که جامعه مدنی، افراد و نیروهای زنده جامعه میتونستن آزادانه با جامعهشون صحبت بکنن. شاید ما میتونستیم شاهد موج انسانی خیلی بزرگتری در اعتراض به این عمل باشیم، ولی یادمون نره که در ایران در حقیقت جامعه مدنی دست و پاش بسیار بسته است برای اینکه بتونه در مقابل چنین حوادثی واکنششون بده. شخصیت‌های مرجع به میدون بیان و از مردم بخوان که حضور داشته باشن و واکنششون بدن، و بالاخره رسانه‌های جمعی به خصوص رسانه‌های عمومی ما مثل رادیو و تلویزیون به صورت تریبونای آزادی باشن که آدم‌ها بتونن درش بحث بکنن و این فاجعه به این بزرگی بشه در موردش آزادانه با مردم صحبت بشه. چون هیچ کدوم از اینا نبوده، یه مقداری هم جامعه از یه جنبه‌ای هم دچار، به نظر من یه بخشی دسته که از جامعه دچار بی‌حسی است.
خانم راد، نظر شما در مورد واکنش‌های مردمی به موضوع اسید پاشی چیه؟
فکر می‌کنم که کار مبارزه با خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان، کاری بسیار بنیادی‌تر تا اونجایی که باید جلوی جوک‌هایی که هر روز ما داریم می‌شنویم بر علیه عده‌ای از انسان‌ها، جوک‌هایی که با یه دختره و یه زن شروع میشن و نهایتاً میرسن به جایی که یه لیوان آب بریزن توی صورت یه خانمی که بترسوننش که فکر کنن اسید باشه. فکر می‌کنم مبارزه روزمره باید اتفاق بیفته. همین خیاست که عادی میکنه این تبعیض ها رو و عادی میکنه حتی خشونت ها رو تا جایی که میرسه به اسید پاشی و خشونت های هر روزه که توی خونه ها و خارج از خونه ها داره اتفاق میفته.
در ماهای اخیر با بحث های مختلفی در جامعه برای هرچه محدود کردن زنان روبرو بودیم، از خطبه های نماز جمعه تا قانون گذاری در مجلس و برنامه های تلویزیونی و بحث در به خیابون اومدن دوباره گروه های امر معروف و نهی از منکر. اما نه اسید پاشی به صورت زنان و نه اعتراض به اون سبب نشد که تغییری در این حرکت ها رخ بده و در نهایت فقط سرعت تصویب برخی از قوانین در مجلس کاسته شده. آقای پیوندی، تلاش برای ایجاد تفاوت و فاصله میان زن و مرد تا کجا قراره در جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه و تا کی زنان باید برای حفظ حقوقشون تلاش کنند و جمهوری اسلامی بی‌اعتنا حقوق اونها رو نادیده بگیره؟
در حقیقت یک شکاف بسیار عظیمی وجود داره بین واقعیتی که زنان ایران هر روز در ابعاد مختلف با زندگی میکنن، از برنده شدن مهمترین جایزه ریاضیات جهان توسط یک زن ایرانی تا خشونت‌های خانگی از یک طرف، در واقع موفقیت‌های درخشان در بازار کار در حوزه‌های علمی و همینطور رنج‌هایی که در زندگی اجتماعی می‌کشن از یک طرف، و در برابرشون نهادهای رسمی که در دنیای خودشون هستن و انگار با این جامعه ارتباط ندارن و با این جامعه نمیخوان زندگی بکنن. اونچه که در حقیقت در یک سال دو سال پیش ما شاهد بودیم درست عکس روندیه که جامعه ایران به طور واقعی از پایین داره زندگی میکنه. پاسخ نهادهای رسمی مثل مجلس، نهادهای مذهبی و سنتی به این تحولات در واقع پاسخ معکوسه. به جای اینکه احساس غرور بکنن از چنین تحول بسیار مثبتی در جامعه ما، به جنگ این واقعیت‌ها رفتن، برای اینکه فکر میکنن که این تحولات اساسی برای همیشه در واقع رابطه های نابرابر بین زن و مرد داره زیر و رو میکنه و این آخرین فرصت گویا برای اونا هست برای اینکه آب رفته را به جوی بازگردانن. به خاطر همین هم به جنگ جامعه زنان رفتن و سمتگیری مهمترین قوانینی که در یکی دو سال گذشته در مورد زنان تصویب شده متاسفانه منزوی کردن زنها بوده، خانه نشین کردن زنها بوده. همه اینها نشانه یک نوع شکاف عظیم در جامعه ایران است. ولی فراموش نکنیم که در هیچ جامعه این قوانین نیستن که حرف آخر رو میزنن، این رفتارهای اجتماعی هستن که قوی‌تر و فراتر از قوانین و چارچوب‌ها و ساختار عمل می‌کنن. در نهایت به نظر من سمت اصلی جامعه رو رفتارها و نگاه و فرهنگی تعیین می‌کنه که از پایین در جامعه شکل می‌گیره. ساختارها و نهادهایی که نخوان این رو درک بکنن در عمل در مقابل جامعه قرار می‌گیرن و حتی گاهی به صورت خشن از طرف جامعه رونده میشن و منزوی خواهند شد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی،
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سکن رنج و درد به صورت قرص و گرد، شما نها نداری جاش میخوریم کیک زن، انتخابای تسلیم ازدواجای قسطی، دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین، موفقیت تزمینی موزیک زیر زمینی، دکتر قلب نمیخوان جراح فک و بینی، غیرت سیب زمینی توسته سبک چینی، دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی، شاق زن به دوبه یادم های غیرتی، خون با اسانس چایی آن فلان زای ماری، یکی از بابا میمیره یکی جون گاهی، ذخیرهای ارزی تحرکات مرزی، هیچی دیگه نداری اعتبارات قرضی، اقتصاد تزریقی مرخصی تشویقی، سینمای فلسفی موسیقی سلفی، عاشقای غزبینی توسته سبک چینی، دموکراسی دینی پیتزای هرمزمزی، مدیتیشن به قصد رخت خواب، نظری میدن افتادی زرش بلو با کچاب، دنیاهای مجازی دانشگاه شهر بازی، بهرمانای ملی پروینن و حجازی، دورهای تعلمی مطالعه تفننی مدی لباس ملی صنایع تصنعی آموزش از راه دور فروش سوال کنکور نزول یا سود بانکی یا انتخاب یا که زور غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
دلبر من عشق به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فردا هست
ای سفر کرده بیا دل پر از درده بیا بی تو دلم میگیره مثل غروب پاییز چشم انتظاری تا کی شد جام صبرم لبریز پرستوها به لانه برمیگردن به لانه عاشقانه برمیگردن نمیدونی خیلی سخته همه چشم انتظاری آخه تا کی دل بسوزه در تب بیقراری میرفتی با دل بدا کردم با قلبی لرزون چشمای گریون رو بر خدا کردم تا به سلام از سوی من آیی صد بار دعا کردم پرستوها به لانه برمیگردن به لانه عاشقانه برمیگردن نمیدونی خیلی سخته همه چشم انتظاری آخه تا کی دل بسوزه در تب بیقراری ندارم طاقت بی هم صدایی آخه ای هم صدای من کجایی نمیگیره کسی جای تو هرگز میمونم چشم براحت و بیایی پرستوها به لانه برمیگردن به لانه عاشقانه برمیگردن
خیلی سخته همه چشم انتظاری، آخه تا کی دل بسوزه در تب بیقراری.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
سفر کرده بیا دل پرم نرده بیا، بی تو دلم میگیره مثل غروب پاییز، چشم انتظاری تا کی شد جا به سرم لبریز، هر از نوها به لانه بر میگردن، به لانه عاشقانه بر میگردن، هر از نوها به لانه بر میگردن، به لانه
این صدای فرداست، رادیو فردا.